جان مراد تشکر از شما. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه بالامرغاب ولایت بادغیس به دست طالبان افتادند و رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از طالبان می‌خواهد که مانع اشتراک نماینده‌های مردم در این جرگه نشوند. این جرگه در نوی ثور برگزار می‌شود. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان با همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جای افغانستان میگوید حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح و ثبات پایدار متعهد است. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ های شدید در ولسوالی بالامرغاب این ولایت دوام دارد. صدر اعظم پاکستان اظهار می‌دارد این ادعای هندوستان که یک طیاره جنگی پاکستان را سقوط داده غلط ثابت شده است. تفصیل خبرها. رئیس اجرای افغانستان اظهار می‌دارد حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح و ثبات پایدار متعهد است. عبدالله عبدالله در این مورد امروز شنبه در ملاقات با سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی در اردن صحبت کرد. رئیس اجرایه در مراسم افتتاح اجلاس جهانی اقتصادی برای شرق میانه و آفریقای شمالی اشتراک نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که سرمنشی ملل متحد باقای عبدالله گفته است این سازمان افغانها را تنها نخواهد گذاشت. نظر به این اعلامیه انتونی گوتریش اظهار نموده است که سازمان ملل متحد کمک‌های خود را به مردم آسیب پذیر در افغانستان ادامه خواهد داد. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ‌های شدید در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس دوام دارد. سخنگوی والی بادغیس میگوید قوای امنیتی از این ولسوالی تکتیکی عقب نشینی کردند. جمشید چابی امروز عصر به رادیو آزادی گفت
بالامرغاب در کنترل نیروهای امنیتی است. نیروهای ویژه کماندو به بالامرغاب رسیده و در جاهای استراتژیک اونها دسان کرده، مصروف تخلیه بعضی از ساحات که مخالفین مسلح دولت در آنجا حضور دارند مصروف هستند. در این حال از مقر قمانداني امنیه ولسوالی بالامرغاب نیروهای امنیتی ما او ساحه را تخلیه کرده و عقب نشینی تکتیکی انجام داده و در چند متری مقر قمانداني بالامرغاب جای به جای شدند.
در مورد بالامرغاب در همین برنامه صحبت مفصله خواهیم داشت. لوی سالنوالی افغانستان از فرستادن دوسیه قتل مهسای 6 ساله به سر محکمه افغانستان خبر داد. جمشید دستوری سخنگوی لوی سالنوالی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تمام جوانب قضیه از سوی این نهاد در مدت 20 روز مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات در زمینه آن تکمیل شده است.
دوسیه را محول محکمه ساخت امروز. دقیقا اما سخت‌ترین مجازاتی که در کل جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده و او برای قضایای قتل عمدی است، یعنی قتلی که در او قصد وجود داشته باشه، برای مطالبه مجازات صورت گرفته.
مهسای 6 ساله در 19 ماه هود در کابل ربوده شده و چند روز بعد جسد وی پیدا شد. پلیس در این ارتباط 2 نفر را بازداشت کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان میگوید این ادعای هندوستان که یک طیاره جنگی پاکستان را سقوط داده غلط ثابت شده است. قبلا گفته شده بود که هندوستان این طیاره نو F-16 پاکستانی را در جریان تشنج بین دو کشور در ماه فوریه سقوط داده بود. مجله فارن پالیسی درست قبل از قول مقامات آمریکایی نوشته بود که تمام طیاره های جنگی پاکستان از این نو حساب شدند. صدر اعظم پاکستان عمران خان امروز در توییتر خود نوشته است حقیقت همیشه برملا می شود و این همیشه یک پالیسی خوب است. قوای هوایی هندوستان این ادعای فارن پالیسی را رد کرده و گفته است درباره سقوط دادن طیاره F-16 پاکستانی شواهد دارد. عمران خان گفته است نشر این خبر نادرست یک تلاش از سوی حکومت نرندر مودی می باشد تا در انتخابات جاری در هندوستان پیرو شود. قرار است انتخابات عمومی هندوستان روز پنجشنبه برگزار شود. نظر به گزارش رسانه‌های خبری آمریکا، ایالات متحده به زودی سپاه پاسداران انقلابی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شامل خواهد کرد. این اولین بار خواهد بود که واشنگتن یک قطعه نظامی یک کشور دیگر را در چنین فهرست داخل می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز شام گذشته از قول مقامات آمریکایی نوشتند که میگویند این اقدام شاید تا روز دوشنبه عملی شود. یک وکیل شناخته پارلمان ایران گفته است ایران در جواب این اردوی آمریکا را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل خواهد کرد. حشمت الله فلاحت پیشک رئیس کمیته امنیتی پارلمان ایران است. در تویتر خود نوشته اگر سپاه پاسداران ایران از سوی آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی شامل شود، آنها هم اردوی آمریکا را در لیست سیاه خود شامل می‌کنند. صدر اعظم عراق عادل المهدی برای سفر دو روزه عازم ایران شد. این دو کشور همجوار سعی دارند که رابطه تجارتی خود را تقویه کنند. آقای مهدی امروز با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در تهران ملاقات کرد. رئیس جمهور ایران گفته است که آنها در مورد گسترش تجارت گاز و برق صحبت کرده و در رابطه با عملی کردن پلانها برای اتصال دو کشور از طریق خط آهن صحبت نمودند. قبل از این در ماه مارس روحانی اولین بار در یک سفر رسمی به عراق رفته بود. تهران سعی می کند نفوذ خود را بر کشور همسایه عراق توسعه بدهد. این در حال است که عراق از سوی آمریکا تحت فشار قرار دارد که رابط خود را با ایران محدود بسازد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. اینجا رادیو آزادی است. باسم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از داشته های این مجله خبری. مقام ها تایید می کنند که ساختمان های ولسوالی و قماندانی امنیه بالامرغاب ولایت بادغیس به دست طالبان افتادند.
یک کنده که حدودی میریم آنه دیگه هم مستقل کلونن مشهر است. حکومت مرکزی باید عاجل وارد اقدام شود.
خواست رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح از طالبان.
اول سوال هایی که زیر کنترول دولت نیستن و زیر کنترول طالبان هستن، خواهش ماییست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازن.
نگرانی نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان در خصوص تلفات افراد ملکی.
تمام فعالین مدنی از این آدرس نگرانی خود اعلان میکنم. امیدوار هستم که دولت در قسمت تامین امنیت مردم جدی کوشش بکنه.
و در مسائل منطقی میشنوید که پاکستان اعلان کرده 360 زندانی هندی را که بسیاریشان ماهیگیران هستند آزاد خواهد کرد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های محلی در بادغیس میپذیرند که ساختمان های ولسوالی بالامرغاب و قماندانی امنیه این ولسوالی به دست طالبان سقوط کردند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به اساس یک پلان تاکتیکی عقب نشینی کردند. از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی بادغیس، نمایندگان مردم این در شورای ملی با فعالان مدنی و شماری از باشنده های بادغیس امروز در اعتراض به بدتر شدن وضعیت امنیتی ولسوالی بالامرغاب دست به تظاهرات زدند و دروازه ساختمان ولایت بادغیس را بستند. شاپور صابر از هرات موضوع را دنبال کرده.
بیشتر از یک ماه می شود که طالبان در ولسوالی بالامرغاب نیروهای امنیتی را هدف حملات پیهم مسلحانهشان قرار می دهند تا سرانجام ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه را تصرف کردند. اعضای شورای ولایتی، نمایندگان مردم این ولایت در ولسی جرگه، فعالین مدنی و برخی از باشندگان این ولایت در اعتراض به وضعیت بد امنیتی در بالامرغاب در مقابل ساختمان ولایت بادغیس دست به اعتراض زده و دروازه ولایت را مسدود کردند. طارق معید مسئول جامعه مدنی بادغیس و عبدالسمی یکی دیگر از فعالین مدنی میگوید بی‌پروایی حکومت نسبت به اوضاع امنیتی باعث سکوت این ولسوالی به دست طالبان شده است.
تجمع و اعتراضات مردم بادغیس امروز و ایست که به وضعیت بالامرغاب و بادغیس هیچ توجهی از طرف حکومت مرکزی نشده. تا این که به خواستای ما پاسخ منطقی داده نشه ما هرگز این سوار ترک نخواهیم کرد.
ما با صدای پر از بغض، گلون خفه و اشکهای ریخته از دولت میخواهیم که به وضعیت ولسوالی بالامرغاب توجه بکنه، به وضعیت ولسوالی آبکمری توجه بکنه. آبکمری دیشب سقوط کرد و حرفای خوشایند در ما مردم میشنویم. این امین لحظه در حوزه مقام ولایت مردم جمع شدن، در حوزه را مسدود کردن.
از شروع حملات اخیر طالبان در ولسوالی بالامرغاب بارها نمایندگان مردم در شورای ولایتی و باشندگان این ولایت به حکومت هشدار دادند که اگر به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجه نشود بالامرغاب به دست طالبان سقوط خواهند کرد. ضیاءالدین اکازی و عبدالبصیر عثمانی دو تن از نمایندگان مردم بادغیس در ولسیجرگه افغانستان میگویند بی پروایی حکومت مرکزی افغانستان باعث سقوط این ولسوالی به دست طالبان شده است. آنان هشدار میدن اگر حکومت و نیروهای قاطع به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نکنند برخی دیگر از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط خواهند کرد.
اول سوالی سکوت کرد مو کمال کماندانی امنیت امروز ساعت 12 بجه مقامات که سکوت کرد یک کنده که اردوی ملی مانا دیگه هم سکوت کرد اونان مشهر است اول امیل از جنگ ولی کنده که اردوی ملی اوان و راکت مینام میزنم حکومت مرکزی باید عاجل وارد اقدام شود و از نظر ما هم به عنوان نماینده مردم وضعیت قابل کنترل نیست در ولسوالی بالامرغاب تقاضای ما از قوتهای ناتو همی است که باید مداخله بکنه که وضعیت را کنترل بیارند.
از سوی هم جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس میگوید نیروهای امنیتی در یک پلان تکتیکی ولسوالی و قمندانی امنی را به طالبان مسلح واگذار کردند. او میگوید اکنون نیروهای امنیتی به شمول کماندوها در یک مکان مسکون در ولسوالی بالامرغاب سرگرم جنگ با طالبان هستند. آقای شابی میگوید در جریان درگیری دو طرف متحمل تلفات سنگینی شدند ولی تاکنون ارقام دقیق تلفات بعد دسترسشان قرار ندارد.
تعمیر قماندانی امنیه ولسوالی بالامرغاب ایره ما میپذیریم. نیروهای امنیتی ما تکتیکی این ساحه را تخلیه کردن و تنمیتری مقر قماندانی بالامرغاب یک محل دیگر که برای نیروهای امنیتی ما حامل اهمیت است در اوجه جابجا هستند.
این نگرانیات در حالی گفته می شود که اعضای شورای ولایتی بادغیس می گن که طالبان شب گذشته ولسوالی آبکملی را تصرف کرده و سپس ساختمان چندین اداره دولتی همراه با چند اراده موتر رنجر و تانک را در این ولسوالی حریق کرده و سپس ولسوالی را ترک کردند. ولایت بادغیس از ولایات ناام در غرب افغانستان است. این ولایت نقطه اتصال شمال به غرب افغانستان گفته می شود. عبدالغفور ملکزی واری این ولایت گفته بود که طالبان از ولایت های مختلف به شمول اتبای چچنی و ازبک به ولسوالی بالامرغاب هجوم آورده و قصد دارند تا این ولایت را نارام سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح از طالبان می خواهد که مانع اشتراک نماینده های مردم در این جرگه نشوند. محمد عمر داودزی این خواستش را امروز در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور برگزار شود. در همین حال شماری از اعضای پیشین طالبان به این باورند که طالبان افرادی را که در ساحات تحت کنترلشان زندگی می کنند نخواهند گذاشت که در این جرگه اشتراک کنند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در نظر دارد تا تمام افغانهای داخل و خارج کشور در این جرگه حق نمایندگی داشته باشند. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان نیز به عنوان افغانها باید از حق اشتراک در این جرگه محروم نشوند. آقای داودزی در عین حال از این گروه میخواهد تا باشندگان مناطق تحت کنترلشان را از حق نمایندگی در لوی جرگه مشورتی صلح محروم نکنند.
سوالی هایی که زیر کنترل دولت نیستن و زیر کنترل طالبان هستن خواهش ماییست، سفارش ماییست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازه. هیچ کسی محروم نسازه. بگذاره که همون مردم هم مثل اون سوالی هایی دیگر نماینده خود انتخاب کنن. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه ما از فکرش استقبال میکنیم.
حکومت افغانستان برای گرفتن مشوره از مردم درباره چارچوب و مکانیزم صلح با طالبان لوی جرگه مشورتی را به تاریخ 9 ثور فراخوانده است. این جرگه با اشتراک حدود 2500 تن از سراسر افغانستان برای 4 روز در کابل پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. مسئولان در کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگویند سهم زنان در این جرگه حداقل 30% خواهد بود. نمایندگان مردم در شورای ملی، شورای ولایتی، نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، هنرمندان و برخی جریان های دیگر اعضای جرگه مشورتی صلح خواهند بود. محمد عمر داودزی میگوید از میان 2500 اشتراک کننده 1750 تن از ولایات و 750 تن از کاتگوری های مختلف ملی خوان بود. هرچند در قانون اساسی از لوی جرگه تعریف شده و برگزاری آن مطابق قانون اساسی در شرایط فعلی به دلیل نبود شوراهای ولسوالی ها مساعد نیست، اما محمد عمر داودزی میگوید لوی جرگه پیشرو صلاحیت تصمیم گیری ندارد و تنها درباره میکانیزم و راههای رسیدن به صلح به حکومت مشوره میدهد. پیش از برگزاری این جرگه قرار است به تاریخ 14 و 15 اپریل نشست درباره صلح افغانستان در شهر دوحه قطر برگزار شود. رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح درباره این که آیا حکومت در این نشست اشتراک میکند یا خیر میگوید، اگر قرار باشد که نشست قطر پیش از برگزاری جرگه برگزار شود، در این باره صحبت های مطرح شده و اما نتایج آن تا حال مشخص نیست. طالبان که تا حال هیچگاه حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند، آیا به اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح تمایل دارند و آیا مانی اشتراک باشندگان مناطق تحت کنترلشان در آن نخواهند شد؟ هرچند در این باره گروه طالبان تا حال به گونه رسمی ابراز نظر نکرده و اما سید اکبر آقا عضو پیشین این گروه میگوید این جرگه کدام موضوع بزرگ نیست و در حد مشوره است. به نظر من امکانی نیست که طالبان در آن اشتراک کنند و یا هم به افراد ساحات زیر کنترلشان اجازه اشتراک را بدهند. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید طالبان به عنوان افغان ها نباید از حق نمایندگی در این جرگه محروم شوند، اما درباره این که آیا از این گروه دعوت رسمی خواهد شد یا نه میگوید این موضوع سیاسی است و درباره آن بعداً صحبت خواهد شد.
در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در حال حاضر در افغانستان به موقع است. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان میگوید این جرگه باید پارسال برگزار میشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سید داوود صحبت کرده.
با کمال تاسف ما فکر میکنم که از زمان آغاز مذاکرات آقای خلیلزاد تقریبا 7 ماه سپری میشه و در این 7 ماه انکشافات زیاد بین طالبها، امریکا، روسیه، امریکا، پاکستان، امریکا، ناتو به وجود آمده. ما فکر میکنم که حال مسئله لوی جرگی مشورتی را که آقای غنی سرش گپ میزنه در داخل افغانستان هم مشکلات خود داره. در قدم اول شما خبر دارن که دکتر سب عبدالله سر یک تیم ملی مذاکراتی تمرکز میکنه و خوان یک ملی مذاکراتی هست. در پالو ازی آقای حامد کرزه اونا استدلال از اونایی است که باید اول در قطر مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره، بعد از او موضوعاتی که در اوج سرش بحث میشه برای لوی جرگی مشورتی پیشنهاد شوه. به نظر ما آقای غنی وقت ضایع کرد. اگر اینا در شروع یعنی در ماه سپتامبر 2018 همونطور یک تجویز میگرفتن که یک لوی جرگی مشورتی واقعی را که نماینده های واقعا مردم در او شرکت میکرد و از اونا همی نظریاتشان گرفته میشد، بعد از او همی نظریات سرشکار میکرد.
اما در حال حاضر به نظر شما باید لوی جرگه بعد از نشست قطر برگزار شود، در نشست که در 14 و 15 اپریل قرار است برگزار شود در مورد صلح افغانستان؟
اگر واقعا برتان بگیم لوی جرگی مشورتی شما خبر دارین 5 میلیون دلار سر این مصرف میه. اویر هم از کود 91 از مملکت بیوه و بیچاره به مصرف میرسته. یک دوم اشخاص و افرادی که دیجه دعوت میشه اونا تمام طرفدارای آقای غنی هستند. این برای جامعه مدنی، برای سیاسیون، برای احزاب، برای رسانه ها در داخل افغانستان قابل قبول نیست. متعالی به خاطر ازی که اینا خود مصروف بسازن که ما برای مردم مراجعه کردیم. اما به نظر ما این بسیار دشوار است که مردم در این لوی جرگه مشورتی دعوت شوند.
یعنی لوی جرگه به باور شما کارایی نداره و باید لغو شود، چنین نظر شما دارین؟
در شرایط فعلی وقت لوی دایر کردن لوی جرگه مشورتی نیست، یعنی وقت ضایع کردن این باید 7 ماه پیش میشد. یک دوم آقای غنی کوشش میکنه که یک تعداد اشخاص و افرادی که از این حمایه میکنن اونا را دعوت کنن، یعنی مردم در واقع سیاسیون جامعه مدنی امرای غنی فکر میکنه موافق نیستن. و ما هم نظر مهیست که حالا گپ از گپ تیر شده، بهتر شیست که یک تیم فراگیر ملی در سرش کار شوه تا که در مذاکرات بین الافغانی هم مشکلات افغانستان سرش باز دوباره.
حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آنچه افزایش ناامنی ها و تلفات غیر نظامیان در ولایت بغلان خوانده می شود سبب نگرانی نهادهای جامعه مدنی در این ولایت شده. اعضای این نهادها به روز شنبه یعنی امروز در یک نشست خبری در شهر پلوخمری از مسئولان امنیتی بغلان خواستند که امنیت مردم را تامین کنند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از بغلان.
رحیم آریا معاون هیئت رهبری مجتمع جامعه مدنی ولایت بغلان گفت تلفات غیر نظامیان در ولایت بغلان در سال 1397 نسبت به 1396 افزایش یافته و حالا که اوایل سال 98 است وضعیت بهتر از سالهای قبل شده است. او از همه طرفهای درگیر خواست تا در منازعات مسلحانه ایشان در برابر جان و مال غیر نظامیان محتاط باشند و از آسیب رسانیدن به آنها جدا خودداری نمایند.
در سال 2018 در ولایت بغلان 68 افراد ملکی شهید شدند و همچنان 193 نفر زخمی بودند. اینها البته شامل مرد، زن، طفل می باشند. مقایسه اگر بکنیم در سال 2018 10% افزایش تلفات افراد ملکی را ما در ولایت بغلان شاهد هستیم.
از آغاز سال روان تا حال ولایت بغلان افزون بر درگیری‌های دوامدار میان دولت و مخالفین آن شاهد 3 انفجار خونین در شهر پلوخمری و یکی هم همین روز شنبه در حومه شمالی شهر بوده است. انفجاراتی که در یک آن 25 فرد ملکی زخمی و یک دکتر کشته و در سایرین آن نیز چندین تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. دکتر عثمان شیرزی رئیس نهاد اجتماعی فعالان جامعه مدنی ولایت بغلان با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی که به باور وی در حال بدتر شدن است میگوید
شما شاهد بودین که ما یکی از دکترای بسیار نخبه و یکی از چهره‌های اثرگذار برای دنیای طبابت خود حدیث دادیم. روز گذشته شام یک انفجار در داخل شهر داشتیم، شب شام یک انفجار دیگه بود که موتور پلیس انفجار داد. شما شاهد در دادن تانکرای تیل بودین. در ضمن از اون پایه‌های برق ما مسئول نیست. تهدیدهای امنیتی بعد زیاد شده که مردم کاملا نگران هستند از وضعیتی که موجود است. تمام فعالین مدنی از این آدرس نگرانی خود اعلان میکنم. ما امیدوار هستم که دولت در قسمت تامین امنیت مردم جدی کوشش بکنه.
سید علی فاضل رئیس هیئت رهبری مجتمع جامعه مدنی ولایت بغلان که اوجگیری ناامنی ها در ولایت بغلان را ناشی از افزایش فعالیت مخالفین دولت جهت امتیازگیری از مذاکرات جاری صلح میداند میگوید
ما در آستانه جرگی عالی مشورتی صلح قرار داریم، چون مخالفین هم در این شب و روز به خاطر گرفتن امتیاز بیشتر فشار بیشتر میاره. نیاز از این طرف هم که حکومت است متوجه موضوع شوه، تلاش بکنه تا ما از این وضعیتی که هست هر روز نگران هستیم بیرون شویم.
و اما احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس ولایت بغلان میگوید
یک نمیشه به شما معلوم است که امنیت نسبتا از وقت که خوبتر بهتر شده، تمام مسیر شهران مشکلشان حل شده. دشمن همیشه تلفات دیدن و دشمن کوشش میکنه چون که در مسیر جنگا یا با نیروهای امنیتی روبرو جنگ کرده نمیتونه، کوشش میکنه که
و ایمی افزاید سرکوب مخالفین دولت به شدت جریان دارد و تصمیم بر آن است تا امنیت مردم به خوبی تأمین شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که این کشور 360 زندانی هندی را آزاد خواهد کرد. بسیاری این زندانیان ماهیگیران هستند که هنگام ماهیگیری به گونه غیر قانونی داخل آبهای پاکستان شده بودند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه پاکستان میگوید آنها 360 زندانی هند را آزاد خواهند کرد. اکثریت این زندانیان ماهیگیران هستند که هنگام ماهیگیری به گونه غیرقانونی داخل آبهای پاکستان شده بودند. تحلیلگران به این باورند که این اقدام پاکستان تلاشی است برای کاهش تنش‌هایی که پس از کشته شدن 40 سرباز هندی در ماه فوریه میان اسلام آباد و دهلی جدید به میان آمده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه به خبرنگاران گفت روند آزادی این زندانیان ظرف چند روز آینده آغاز خواهد شد و آنها در 4 مرحله آزاد می شوند. او اضافه کرد که دوره های حبس این 355 ماهیگیر و 5 غیر نظامی هندی تکمیل شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت ما امیدوار هستیم که هند اقدام بالمثل خواهد کرد. سابقه تبادله زندانیان میان این دو کشور نشان می دهد که 347 زندانی پاکستانی در محابس هندی وجود دارند که به گفت نقطه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 249 ملکی و 98 تن دیگر آنها ماهیگیران پاکستانی هستند. هند و پاکستان این دو کشور رقیب دیرینه در منطقه به طور منظم ماهیگیران یکدیگر را در آبهای بحیره عرب بازداشت می کنند، جایی که مرزهای بحری بین دو کشور به طور مشخص تعریف و تعیین نشده است. این افراد ملکی تا زمان زیاد در محابس دو کشور باقی می مانند. با وجود این تنش‌ها بین اسلام آباد و دهلی جدید ادامه دارند. چند ساعت بعد از اعلان رهایی زندانیان، اردوی پاکستان این را متهم به فیر غیر مترقبه در کشمیر کرده که در نتیجه آن 6 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. پیش از این عساکر هندی و پاکستانی روز دوشنبه در منطقه کشمیر به تبادل فیر پرداختند. در نتیجه تبادله آتش میان نظامیان این دو کشور 7 عسکر پاکستانی و 3 هندی کشته شدند. دهلی جدید و اسلام آباد هر دو یکدیگر را با آغاز فیر در این منطقه متهم کردند، منطقه‌ای که دو کشور را از یکدیگر جدا ساخته و هر دو حاکمیت کامل بر آن را ادعا می‌کنند. بعد از حمله انتحاری ماه فوریه که در نتیجه آن 40 عسکر هندی در کشمیر تحت تسلط هند کشته شدند، تنش‌ها بین دو کشور شدت یافت. مسئولیت این حمله را گروه افراطی مستقل در پاکستان به عهده گرفت. این تنش‌ها منجر به حمله هوایی هند بر خاک پاکستان شد. سپس پاکستان گفت دو جت جنگی هندی را در داخل قلمرو خود سقوط داده است. هند و پاکستان پس از استقلال دو کشور در سال 1947 میلادی پیشینه تخت در روابطشان دارند. این دو کشور بعد از آزادی 3 بار داخل جنگ شدند که 2 بار آن روی نزای کشمیر بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان ریاست زراعت کندوز میگویند که با بارش بارانهای موسمی امیدواری دهقانان کندوز در زمینه افزایش حاصلات زراعتیشان بیشتر شده. اجمل آریان از کندوز در این باره گزارش دارد.
بارندگی های اخیر امیدواری دهقانان کندوز را بر افزایش حاصلاتشان بیشتر ساخته است. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندوز با ابراز خوشبینی از بارندگی های اخیر در این ولایت میگویند که در سال روان دهقانان ولایت نامبرده از زمین های آبی و للمیشان حاصلات قناعت‌بخش را جمع‌آوری خواهند کرد. عبدالشکر وهاب‌زی رئیس اداره زراعت آبیاری و مالداری کندوز در رابطه گفت:
سالی که پیش روی داریم سالی بسیار خوب باشه برای دیاقین ما، خصوصا هم برای کشتای للمی و هم برای کشتای آبی، به خاطر ازی که برف هم زیاد شده و همون قسم بارندگی هم و وقت و زمان معینش شده و امیدوار هستیم یک دو باران دیگه هم به وقت و زمان معینش شوه که به کشتای للمی ما حاصل فراوان بگیره و خوش نشه، خصوصا در کشت گندم.
آقای وهاب‌زی بیان نمود که سالانه در 10000 هکتار زمین دهقانان کندوز خربزه کشت میکنن و به خاطر جلوگیری از امراض و آفات برای دهقانان این ولایت کودی کیمیایی و ادویه های ضد امراض را نیز توزیع نموده اند.
به خاطر تداعی وضعیت تخم خربزه با دیاقین به ولسوالی هم دوا روان کردیم و در مرکز هم جریان داره این پروسه. یک تعداد ساحات خربزه تحت مالچ پلاستیک کشت میشه که نمی به خاطر بلند بردن حاصل خربزه ان شاء الله که مفید واقع میشه و دیاقین همین طریقه را استفاده میکنن. امیدوار هستیم که 10000 هکتار ساحه خربزه کشت شه و ازی خربزه فراوان بدش بیاد.
از سوی هم شماری از دهقانان کندوز میگن که بارندگی های اخیر در این ولایت نگرانی های شان را نسبت به خشکسالی رفع نموده و در زمان امیدواریشان بر افزایش حاصلات زراعتی بیشتر شده است. نجیب الله و خال مراد دو تن از دهقانان ولسوالی چهاردره کندوز در پیوند به موضوع گفتند:
خود ما دهقان از این دایره می اینجا باید بارش بکنه در کشت ما، در کشت ها خوب شده، باید که این خدمت که ما در این باغ میکنیم باید این میوه باب این چیزها که ما باید خدمت میکنیم باید یک بازار خوب شود.
دیگه همین بارانا به وقت و میارش بارده خوب هست و فایده دارد. امیدوار هستیم که محصولاتی که به دست بیاید و قیمت خوب به فروش برسد.
آنان حاصلات زمین های للمی را وابسته به بارندگی های با موقع دانسته و در زمان اظهار امیدواری نمودن که بر اثر بارندگی های اخیر تغییرات چشمگیری در رشد و نموی کشتزارهای زمین های للمیشان به وجود آمده است. خیرالله یک تنی از دهقانان للمیکار ولسوالی خانابات این ولایت در رابطه با رادیو آزادی گفت:
ما پارسال از نباریدن بارش و خوشسالی حاصلات و چیزی نشد و این سال خوشبین هستیم که بارش خوب شد و حاصلات ما خوب است.
مسئولان اداره زراعت و دهقانان کندوز در حالی از بارندگی های اخیر ابراز خوشبینی میکنند که در سال گذشته بر اثر عدم بارندگی های با موقع و خشکسالی دهقانان این ولایت از زمین هایشان حاصلات خوب به دست نیاورده بودند و از این ناحیه متضرر شده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی کندز.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و ختم نشرات امروز رادیو آزادی. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ است. شما اجازه می خواهم. وقتتان خوش.